آیا معنی حرف این هستش که پس کسی که میخواد علم داشته باشه فقط بره نماز بخونه دیگه کتاب نخون؟ من چنین حرفی زدم؟ اون بحثی که تو قبل از استراحت گفتم برای همین جا بود. کتاب هم میخونی درست مثل اینه که پیچی رو سفت میکنی، درست مثل اینکه لیوانی دست میگیری، درست مثل اینه که سدی میسازی. باید با تقوا برای زندگی باید باشه و به عنوان یک بنده این کارو بکنه. دنباله روایت مطلب بهتر توضیح میده. پس میگه برای اینکه علم به دست بیاری در نفس خود حقیقت بندگی رو پیدا کن و طلب علم کن با عمل کردن و از خدا بخواه به تو بفهماند. بعد علمان بصری میگه که به امام صادق عرض کردم که خب این حقیقت بندگی که میگی چیه؟ من چجوری به حقیقت بندگی برسم؟ چجوری بنده خدا باشم تا خدا اون علم رو به من بده، اون نور رو در قلب من قرار بده؟ امام بهش فرمود که حقیقت بندگی در سه چیزه. خوب گوش کنید این روایت. گفت آقای عنوان بصری حقیقت بندگی در سه چیزه، یعنی کسی اگر میخواد حقیقتا بنده خدا باشه سه چیز رو باید بهش توجه کنه. یک، اول اینکه بنده در چیزی که خدا به اون داده خودش رو مالک ندونه. برای اینکه بنده که ملکی نداره، پس اول باید بفهمی که تو مالک چیزی نیست. عبد، برده، برده که چیزی نداره، هر چی داره مال مولاش. شما بردگان خود، بندگان خدایی. بنده از خودش ملکی نداره. باید بفهمی هیچی مال تو نیست، هیچی مال تو نیست. تا وقتی فکر میکنی چیزی مال توه هنوز بنده نشده. ولو بند کفشت، ولو انگشترت، ولو عینک شخصی، ولو حولت، ولو مسواکت، ولو ماشینت، ولو خونه‌ای که با رنج و زحمت به دست آوردی، ولو کتابات، ولو علمت، ولو آبروت، تا وقتی فکر میکنم مال توه، مال منه، هنوز بنده نشده. پس اول اینکه باید خودش رو مالک چیزی ندونه، برای اینکه بنده مالک نمیشه. و یعنی اینکه مال رو مال خدا بدونه، هر چی که داره رو متعلق به خدا بدونه و در نتیجه به آنچه که خدا معین کرده صرفش کنه. آقا جان خونت مال خودت نیست، از خونت استفاده میکنی چون خدا گفته استفاده کن. علمت هم همینجور، پولت هم همینجور. خیلی مهمه. این همون مقاله 33 سوره شعرا است که گفتم بخونید، یادتون میاد؟ خاطرتون میاد؟ این همون. که ما بدونیم هر چی داریم مال خودمون نیست. خب بعدش دومین ویژگی بنده اینه که خودش رو مدبر خودش ندونه، خودش رو مدیر خودش ندونه. من کاری نیستم، واقعا خودش رو مدبر خودش ندونه. سوم، دیگری آنکه شغل خودش رو در آنچه خدا گفته صرف کنه از امر و نهی. پس تا وقت این سه خصوصیت رو نداشته باشی آقای عنوان بنده نیستی. یک، چیزی رو مال خودت ندونی. دو، حتی خودت رو هم مال خودت ندونی، حتی خودت رو هم مال خودت ندونی. و سه، باورت این باشه که هر چی دارم رو و هر چی ندارم رو باید در اون مسیری که خدا گفته صرف. اینجوری که بشی بنده میشی. تا وقتی این ستا نباشه هنوز بنده نیستی. بنده یعنی نیستی، یعنی چی هستی؟ یعنی در قسمتهایی از زندگیت خدایی میکنی، یعنی بت پرستی، یعنی مشرک. این هست. خب بعد امام توضیح میدن، میگن وقتی خودت رو مالک چیزی ندونستی، خرج کردن برای تو آسان میشه در اون راهی که خدا گفته. این علامتشه. وقتی خودتو مالک چیزی ندونی در اون راهی که خدا گفته آسون خرج میکنی. هر وقتی در اون راهی که خدا گفته آسون خرج نکردی بدون که بنده نیستی. این اول. نگفت خرج نکنی ها، گفت آسون خرج نکنی. ما بعضی آمون به این درجه از بندگی رسیدیم که خرج میکنیم، ولی سخت خرج میکنیم در اون راهی که خدا گفته. علامت بنده اینه که، بنده کامل اینه که آسون خرج میکنه در اون راهی که گفت دومین خصوصیت اینه که وقتی که خودش رو مالک خودش هم ندونست و در نتیجه خودش رو مدیر و مدبر خودش ندونست، سختی های دنیا بر اون آسان میشه. و وقتی که هم مقام خودش رو به انجام اوامر و نواهی الهی گذاشت، دیگه فرصت نزاع و جدال و مباهات با مردم نداره. پس نشانه بنده چیه؟ یکی اینه که سختی های دنیا براش آسونه، چیزایی که مردم خیلی براشون سخت و گرانه اون انقدر رو براش سخت نیست. هر چقدر که کمتر براش سخته، یعنی بنده تره. امام داره علامت میده دست عنوان بصریان، میگه تعریفشو گفتم، حالا شاخصه دارم بهت میدم تا بفهمی که واقعا بنده شدی یا نه. ببین راحت در راه خدا، راحت در راه خدا خرج میکنی یا نه. نه ببین که در راه خدا خرج میکنی یا نه، ببین راحت خرج میکنی یا نه. ببین چیزایی که برای مردم سخته برای تو آسان هست یا نه. و بعد وقتی که بنده شدی و در راه خدا زندگی رو صرف کردی، اون وقت دیگه نزاع و جدال و مباهات نمی کنی. دیگه دنبال این نیستی که من از این بهترم، به من میگن دکتر، به من میگن مهندس، به من میگن استاد، به من میگن آقا، برای من تعظیم میکنن، برام کف میزنن، برام میگن به به چه کنفرانس خوبی دادی، به به چه کلاس خوبی برگزار کردی، به به چه مدیر خوبی هستی. اینا دیگه برام مهم نیست، مباهات دیگه مهم نیست برام. دیگه خودم رو با دیگران مقایسه نمی کنم، دیگه دنبال تفاخر و برتری نیستم، نزاع و جدال هم با دیگران نمی کنم، رقابت هم نمی کنم، جدال و نزاعی هم جنگی هم اگر می کنم، من با دیگران جنگی ندارم، خدا گفته با اون به جنگ نمی جنگ. خوب توجه می کنم، اینا علامت های بنده است. بعد امام فرمود وقتی که خدا بنده ای رو به این خصوصیات به اصطلاح گرامی داشت، اون وقت گرفتاری های دنیا بر او آسان میشه. این شخصی که دنیا رو طلب نمی کنه، تکبر نمی کنه و روزگار خودش رو به قفرت و بتالت نمی گذرونه. حالا من با این جمله کام داشتم. بعد گفت آقای عنوان بصری، این همون درجه تقواست. به اینجا که رسیدی میشه گفت اهل تقوا هستی، به این نقطه که برسی میشه گفت اهل تقوا هستی. گفت جناب عنوان بصری، این همون درجه تقوا است که خداوند فرموده تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. شبیه همین آیه است. اینجا گفت بل عاقبت تقوا، عاقبت از آن تقوا است. این آیه هم گفت عاقبت از آن متقیان است، پیروزی از آن متقیان است. عاقبت به خیری مال متقیان است، مال کسانی هستند که تقوای دارند. پس تقوا، تقوا موقعی حاصل میشه که انسان بندگی کنه. انسان موقعی بندگی میکنه که مال و مال خودش ندونه، خودش رو هم مال خودش ندونه و زندگی خودش رو در امر و نهی الهی بگذاره. زندگی خودش رو وقتی اینجوری شد، مال و مال خودش ندونست، عرض کنم که خودش هم مال خودش ندونست و زندگیش رو در امر و نهی الهی گذاشت، اون وقت خرج کردن درش آسون میشه، سختی های دنیا برش آسون میشه، دیگه دنبال مباهات نیست، دیگه دنبال افتخارات دنیایی نیست، دیگه جدل نمی کنه، دیگه نظام نمی کنه، دیگه تفاخر نمی کنه، دیگه دل نمی بنده به اینکه مردم براش به به و چه چه کنن، دیگه دنبال عناوین دنیوی نیست. اون وقت می رسه به مقام تقوا. این مقام تقوا. خب من عرض میکنم جلسه بعد انشاءالله میخوام که یه مقداری دیگه تقوا رو و دیگه بحث تقوا رو میخوام ببندم، یه مقداری تقوا رو وارد زندگی روزمره خودمون کنیم، یعنی خودمون رو محک بزنیم. ببینیم ما چقدر واقعا اهل تقوا هستیم در زندگی روزمرمون، در کارهایی که میکنیم. اون بحث رو میگذارم برای جلسه بعد. اجازه میخوام یک بحث تکراری رو برای شما یادآوری کنم که پیشا پیش از تکراری بودنش عذرخواهی میکنم، ولی فکر میکنم اینجا اگر اون رو نگیم شاید دیگه تا مدت ها فرصت نکنیم در این باره زیاد صحبت کنیم و حیفه. من اولا یک کتابی رو بذارید به شما معرفی کنم. نمیدونم این کتاب الان گیر میاد اصولاً در بازار یا نه. این کتاب مال چاپی که من ازش دارم مال حدود 35 سال پیشه، مال سال 1357. ولی این کتاب رو میتونید گیر بیاری، کتاب مشهوریه، اسمش هست مرد نامتناهی، علی ابن ابی طالب. با اینکه کتاب کوچیکیه ولی بسیار کتاب خوبیه. من خوندن این کتاب رو حقیقتاً به شما توصیه میکنم. کتاب هم بیشتر سیاسی تاریخیه، یعنی رفتارهای سیاسی و تاریخی امیرالمومنین رو تحلیل و بررسی کرده. از این جهت هم خیلی تحلیل‌های خوبی داره، با اینکه خیلی موجز و کوتاهه، ولی به نظر من کتاب ارزشمندیه. آقای به نام حسن صدر این کتاب رو نوشته. اما توی این کتاب در یک قسمتی اون خطبه مشهور امام امیرالمومنین رو درباره متقین ترجمه بسیار زیبایی کرده که من میخوام اون ترجمه رو یک بار دیگه برای شما از رو بخونم، چون به نظرم میاد که بحث تقوا رو داشتن بدون اینکه یک بار دیگه این خطبه رو از نظر بگذرونیم اصولا یک بحث ناتمامه. اینم گفته باشم که خطبه حمام یا خطبه متقین از قسمت‌های بسیار معتبر نهج البلاغه است. یعنی این خطبه با اندکی تغییرات، با اندکی تفاوت، حتی در اصول کافی هم آمده. مثلا اونجا در اصول کافی تحت عنوان اوصاف مؤمنین آمده. عین همین خطبه است تقریبا. یعنی تقریبا همینه، بعضی عبارتاش فرق می‌کنه. به عنوان اوصاف مؤمنین آمده. در نهج البلاغه تحت عنوان خطبه متقین آمده. خیلی هم فرقی نمی کنه. در روایی در اسناد معتبر دیگه هم این خطبه آمده و خطبه عجیبی است. این همون خطبه ایه که همه شما شنیدید. وقتی حضرت شروع کرد به سخنرانی، کسی که تقاضا کرده بود حضرت این مطالب رو بگن دیگه دوام نیورد. این خطبه ناتمام شده، خطبه تموم نشده، حضرت میتونست بیش از این ادامه بده. راوی میگه امام به اینجا که رسید، حمام با هی دو چشمه، یک آهی کشید و مرد. و حضرت گفت باور کنید، به اطرافش گفت به خدا قسم بر جانش میترسیدم، من واقعا نگران بودم این بشنوه این خود این مطالب رو از من که اهل تقوا ویژگیاشون چیه. من واقعا نگران بودم دوام نیاره و بمیره. در برخی روایات آمده که برخی از خوارج هم اونجا بودن، رو کردن به امیرالمؤمنین، گفتن که تو که انقدر خوب لالایی میخونی چرا خودت خوابت نمیبره؟ تو که بلدی خطبه ای بخونی که کسی باش بمیره چرا خودت نمیمیری؟ حضرت جوابم داد به اونا. اینا همه هست در روایات، در تاریخ هست که چه جوابی بهش داد و چه جواب دندون شکنی هم بهش داد. ولی بذارید این خطبه رو تا این چند دقیقه‌ای که به اذان باقی مونده من خیلی سریع از روش بخونم و بحث امروزمون رو به پایان ببریم. میگه یکی از یاران و ارادتمندان امیرالمؤمنین مسما به حمام که مردی بود زاهد و عابد، از امام تقاضا کرد اهل تقوا را برای او چنان توصیف کند که گویی آنها را به چشم می‌بیند. امام در جواب امساک کرد. آنگاه فرمود یا حمام اتق الله و احسن فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. آیه قرآن است. گفت جناب حمام، حمام جان، تقوای خدا داشته باش و نیکی کن، که همانا خدا با کسانی است که تقوا می‌ورزند و نیکی می‌کنند. حمام را این جمله کوتاه قانع نساخت و باز منتظر ماند تا عاقبت امیرالمؤمنین تصمیم بسازد. و پس از حمد خدا و ثنای بر رسول و آل او فرمود: خدای سبحانه و تعالی مخلوقات را آفرید در حالتی که از طاعتشان بی نیاز و از معصیتشان ایمن، زیرا نه طاعت این او را سود دارد و نه از نافرمانی آن زیان می برد. سپس هر کس را معیشتی و وضعی عنایت کرد، و اما پرهیزکاران میان خلق آنهایی هستند که اهل فضلند. این سر ماجرا است. اهل تقوا، اهل فضل و فضیلت. این اولین نکته است. انگار بقیه این خطبه شرح همین جمله است. و به نظر میاد ما هم در گفتگوهامون همین راه رو دنبال کردیم. از فضل بود که به موضوع تقوا رسید. پرهیزکاران میان خلق آنهایی هستند که اهل فضل و فضیلتند. منطقشان ثواب و روششان تواضع و معیشتشان تابع عدل و میان روی است. از آنچه خدای حرام کرده چشم بپوشند و گوششان وقت بر معالمی است که مایه انتفاع باشد. در رنج و عنا مانند راحت و رفاه خوددار و خود نگهدارند، چه در مصیبت و سختی و چه در وفور و خوشبختی تملک نفس و سعه صدر. در مصیبت و بلا جزع نمی کنند و در وسعت و غنا کبر و فخر نمی فروشند. و اگر اجل معینی برای حیاتشان مقرر نشده بود، از شوق ثواب و خوف عقاب روحشان در جسد قرار. بزرگی خدای در چشم این جماعت همه کس و همه چیز سوای او را کوچک کرده است. بهشت برای آنان چنان است که گویی آن را می‌بینند و به نعم آن متنعمند، و دوزخ آنچنان که گویا آن را لمس می کنند و مزه عذاب آن را می چشند. جسمشان لاغر، حاجاتشان اندک و نفسشان عفیف است. روزهای معدودی صبر کردند و در عوض راحت ابدی یافتند. تجارت سوداوری است که خداوند برای ایشان مهیا کرد. دنیا به آنها اقبال میکند ولی از آن روی میگردند، چون اسیرانی هستند که با فدیه دادن نفسشان روح خود را آزاد میسازند. حالا از اینجا دیگه امام وارد جزئیات میشه، این کلیات میشه. و اما شبها، ببینید شب اهل تقوا چه بود. شبها به تلاوت قرآن مشغولند، از خواندن قرآن به هیجان می آیند و در این هیجان دوای دردشان را جستجو می کنند. آیات رحمت و تشفیق خاطرشان را مطمئن و امیدوار می سازند و آیات عذاب و تخویف چنان در قلبشان تأثیر می کند که گویی زفیر و شهیق جهنم را با گوشهای خود حس میکنه. ترس خداوند پشتشان را خم کرده، دست و پا و صورتشان را به خاک میسادند و به این صورت نجات از عذاب خداوند را طلب میکنند. اما روز پاکانی هستند بردبار و نیکانی دانشمند، از غایت لاغری به نظر بیمار می آیند اما بیمار نیستند. گفته می شود سلامت عقل ندارند. بگه اهل تقوا اونایی هستند که مردم معمولا می گویند دیوونه است، به درجه تقوا نمی رسید تا اهل دنیا شما را اهل دنیا شما را احمق حساب نکنند. اینو بدن. گفته می شود سلامت عقل ندارند. آری، امر عظیمی دماغشان را مشغول ساخته. میگه اونا فکر چیز دیگه ایه. با این همه ریاضت از عبادت خود راضی نیستند، همواره به خود تهمت میزنند و از اعمال خود ترسناکند. اگر کسی تقوای یکی از آنها را ستایش کند، از ترس اینکه دچار عجب شود میگویند من به معایب خود واقفترم و خدای من مرا بهتر میشناسد. خدایا مرا به آنچه درباره ام میگویند مأخوذ مدار و بهتر از آنم ساز که تصور می کنند و ببخش بر من آنچه را که مردم نمی دانند. نشانی هر یک از آنها این است که در دین خود قوت و در ایمان خود یقین دارد، در کسب دانش حریص است و در غنا میان رو و در عبادت خاشع، در حال فقر متحمل، در شدائد صبور و در طلب مال حلال کوشاست، همیشه از غفلت بیمناک و از اعمال صالح فرحناک است. مشکلاتی را که نفس کراهت دارد بر خود تحمیل می کند، به آنچه فانی است بی علاقه و به آنچه باقی است مشتاق است. حلم و قول و فعل را با هم دارد. اندک بودن آرزو، قناعت نفس، کم خوردن، امور دنیوی را آسان گرفتن، مراقبت دین، میراندن شهوات و فرو خوردن غیظ از نشانی های اوست. مردم به خیر او امیدوار و از شر او مسئول و محفوظند. سکوت او ذکر و ذکر او عبادت است. کسانی را که به او ظلم کرده اند می بخشاید و به آنها که حقش را از او گرفته اند می بخشد. حرف زشت و زخم زبان از او شنیده نمی شود. از آنچه ناشایسته است پرهیز می کند، از انجام آنچه شایسته است غافل نمی ماند. حب و بغض این و آن مرد پرهیزکار را از مرد اهل تقوا را از طریق حق و عدالت منحرف نمی سازد. پیش از آن که او را به شهادت بطلبند به حق اعتراف می کند. آنچه به او بسپارند ضایع نمی کند و آنچه به یادش بیاورند از یاد نمی برد. کسی را با لقب زشت و زلنده نمی خواند، به همسایه زحمت نمی دهد و کسی را در مصیبت شماتت نمی کند. مرد متقی در باطل داخل و از حق خارج نمی شود، در خاموشی غم نمی گیرد و صدای خود را به خنده بلند نمی کند. به خود سخت می گیرد ولی مردم از او در راحتند. وضع او در دوری از دوران نزاهت و در قرب با نزدیکان نرمی و رحمت است. نه در موقع دوری کبر می فروشد و نه در مقام نزدیکی مکر می فرزد. امام چون تا اینجا گفت، حمام فریادی کشید و در دم جان سپرد. مولا فرمود به خدا قسم بر جان او میترسید. عجبا موعظه گیرا با آنها که اهل پندند چنین میکنند. من خراباتیم و باد پرست، در خرابات مغان عاشق و مست. می کشندم چو سبو دوش به دوش، می برندم چو قده دست به دست. دیدی آن توبه سنگین مرا، که به یک شیشه می چون بشکست. بود در بند تعلق سلمان، به کمند تو در افتاد و برست. ذره‌ای بود به خورشید رسید، قطره‌ای بود به دریا پیوست. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.